شیخ حضرت استاد سید محمد جواد شبهری، چهارشنبه 14 اسفند 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین، واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکن ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، در مورد عده داشتن زنی که رحمش رو برداشته باشند و در سن یأس نباشه، در مورد این صحبت میکردیم. خب، روایت های مربوط به محمد بن حکیم رو در جلسه قبل، جلسات پیشین آوردیم، در موردشون صحبت کردیم. عرض کردم 3 یا 4 قطعه کوچک از این روایت داریم، 3 تا روایت مفصل داریم. به نظر میرسه همه اینها یک روایت واحد باشه. شاید مثلا احتمال هم داره یکی از اینها یه روایت دیگه باشه. علی تقدیر این مجموعه 7 روایت، 1 یا 2 روایت بیشتر نبوده در اصل، و تقطیع و تحریفی که در اینها رخ داده اینها رو به صورت روایت های متعدد قرار داده. خب، این چکیده ارزش جلسه قبل ما بود. ما عرض کردیم از این روایت استفاده میشه که کسی که رحمش رو برداشته باشند و در سن یأس نباشه عده داره. خب، اینجا ببینیم چجوری از این روایت استفاده عده دار بودن میشه. حالا من محور بحث رو روایتی قرار میدم که درش این مطلب وارد شده، روایت محمد ابن حکیم. المرأة صفان نقل میکنه، المرأة الشابة التي تهیز مثلها یطلق زوجها فیرتفع تمسها ما عدتها قال 3 اشهر. خب، یک تقریب برای اینکه این روایت عنوان عام داره، یکی همین اینکه بگیم یرتفع تمسها اطلاق داره، مرأة شابه که تهیز مثلها. این حالا در مورد این تهیز مثلها یک صحبتی هم بعدن خواهیم کرد که مراد تهیز مثلها یعنی در سن یأس نیست. حالا این رو بعدن تکمیل میکنیم این بحث رو. ولی حالا خب، اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که مرأة غیر یائسه به هر عاملی که تمسش مرتفع بشه، ولو به قلع رحم، میگه 3 ماه عده داره. این یه تقریب. یه تقریب دیگه این که بگیم که به ذیل روایت تمسک کنیم، رفع و تمس ضربان. این تعبیری که حالا در همین قطعه ای که در ذیلش هست که در روایت 40485 هم وارد شده، حالا اون قطعه مستقلش این هست: ان امرأتن یرتفع و حیزها قال ارتفاع و تمس ضربان فساد من حیزن او ارتفاع من حملن فایهما کان فقد حلت للازواج اذا وزد او مرت بها 3 اشهر بی لیف فیها دم مفهومش اقتضا میکنه که اگر 3 ماه به اصطلاح شرط حلیتش برای ازواج مرور وضع حمل یا مرور 3 ماه هست، خب کسی که قلع رحم شده باشه وضع حمل که نمی کنه، پس باید شرطش این هست که 3 ماه بیز برش بگذره تا بتوانه به ازواج حلال بشه. البته در این نقلی که ابن ابی عمر محمد ابن حکیم نقل کرده که به رقم 40485 یعنی روایت سوم از باب روایت 18 از باب سوم از جلد 27 جامع احادیث هست، این رو قبلا عرض کردیم، این ظاهرا قطعه هذین روایت مفصل هست. صورت مسئله امرئه شابه هست که لم تهیذ مثلها، لا تهیذ مثلها، یعنی امرهش این ارتفاع تمت ضربان ناظر به کثیف که یائسه نیست از یه طرف. خب اینجا ممکنه شما مطرح کنید که آیا این شخص این روایت این حصری که از این روایت استفاده میشه که در روایت یونس عن محمد بن حکیم هم خیلی روشن‌تر این هست، انما یرتفع التمس من ضربین اما حبل بین و اما فساد من تمس، انما داره اینجا هم ارتفاع تمس ضربان خودش ازش حصر استفاده میشه. این حصر چجوری درست هست؟ در حالی که خب گاهی اوقات به دلیل شیر دادن حیض مرتفع میشه، خیلی از زنها هستن که تو وقتی که شیر میدن حیض نمیبینند. چطور این رو؟ پاسخ مطلب این هست که صورت مسئله صورتی هست که زنی هست که شک داره که عدش سپری شده یا عدش سپری نشده باشه، یعنی به هر حال شک هست در سپری شدن عدش و سپری نشدن عدش. کسی که بعد از طلاق بچه داشته، یعنی حامله بوده و این حامله وضع حمل کرده و الان بعد از وضع حمل ولو ارتفاع تمس داره، ولی این ارتفاع تمسش مشخصه که همراه با شک در خروج از عده نیست، خب وضع حمل کرده به وسیله وضع حمل از عده خارج شده و امثال اینا، بنابراین این خب مورد بحث در جایی. اگر عرض کنم خدمت شما صورت مسئله جایی هست که به هر حال شک داشته باشه در اینکه عدهش سفری شده یا عده سفری نشده، بنابراین این صورت مسئله جایی هست که احتمال حامله بودن مطرح باشه، ولی جایی که قطعا حامله نیست چون حمله سفری شده وضع حمل کرده امثال اینها، اون اصلا از مقسم خارجه. مقسم مشکوک الحمل، مشکوک الحمل هست، مرتابط الحمل هست و بنابراین این مقسم صحبت سر این هست که کسی که مشکوک الحمل هست این شخص ممکنه واقعا به دلیل فساد مشکلی که در جهاز رحمیش حاصل شده و نظام هیزوینیش رو مختل کرده هیدش برطرف شده باشه، ممکنه به خاطر حامله بودن باشه، به خاطر حامله بودن باشه باید وضع حمل کنه، به خاطر فساد حیزه باشه، بنابراین به خاطر فساد حیزه باید 3 ماه بگذره تا عده سپری بشه. خب بنابراین ما ممکنه بگیم این فساد من حیزتن اهم از این هست که رحم داشته باشد و رحمش به دلیل مشکلات و بیماری که برش عارض شده باشه، سیستم هیزبینیش مختل شده باشه، یا به دلیل از بین رفتن رحمش، اون فساد منهیده همه اینها رو اطلاع داره و همه این موارد رو میگیره. البته از اون طرف نسبت به این قطعه ممکنه شخصی اینجوری بگه که صورت مسئله در جایی هست که شخص محتمل هست حامله بشه و محتمل هست حامله نشه، حامله باشه و حامله نباشه. صورت مسئله اینه، زنی که رحمشو برداشتم قطعا این حامله نیست و که حامله نمیشه. صورت مسئله مشکوکت الحمل، مشکوکت الحبل، زن مشکوکت الحبل رو این حکم کرده. خب زن مشکوکت الحبل، زنی که رحمش رو کنده باشن و درآورده باشن اون رو شامل نمیشه. اینجوری بخوایم بگیم، اینجور تقریب کنیم بگیم نه این شامل نمیشه، یا به تعبیر دیگه بگیم که این مفروغانه این روایت این هست که زمینه حامل شدن درش هست که تقسیم بنده کرده میگه ما فسفسادون من حیزتن ولی سب حامل و اما حاملون، یعنی امکان حمل هست ولی این امکان حمل رو نمیدونیم آیا به فعلیت رسیده یا به فعلیت نرسیده. در جایی که اصلا امکان حمل نباشه این روایت شامل نمیشه. علی تقدیر حالا بعید نیست این احتمال دوم که این روایت شامل مواردی که مستقیما شامل مواردی که رحمشو کنده باشن نشه. ولی حالا من بنابر هر دو تقریب بحث رو میخوام دنبال کنم. یه بحث اینه که ما بگیم که اطلاق این روایت این هست، میگه کل امرأتن لیست به حامل و قد اختلت تحیلها، این باید سه ماه عده نگه داره. بگیم این اطلاقش مرئی که رحمش رو کندن، رحمش رو در بردن، اون رو هم شامل میشه. خب این یک احتمال. احتمال دیگه این هست که بگیم نه، این مورد مرئی که رحمش رو کنده باشن شامل نمیشه. بنابر احتمال اول، خب این اشکال پیش میاد که این استدلال در صورتی صحیح هست که ما اطلاقات رو نسبت به مصادیق جدیدی که در زمان صدور نص نبوده شامل بدانیم و این خودش معلوم نیست و یه مقدار بحث مبنایی داره. پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه حتی بر مبنایی که ما اطلاق دلیل رو نسبت به مصادیق جدید قائل نباشیم، که اون که حاجای ما قائل نیستن، این بحث در جایی هست که تناسبات حکم موضوع اقتضای تعمیم نکنه و در ما نحن فیه تناسبات حکم موضوع اقتضای تعمیم میکنه. توضیح ذلك این که ببینید یه موقعی ملاک برای لزوم عده این هست که احتمال حمل شخصی، اینکه این خانم شخصا حامله می شود یا حامله نمی شود. اگر ملاک این باشه، خب در مواردی که رحم قطع شده باشه، رحم درآورده شده باشه، احتمال حامله شدن نیست، بنابراین حکم به لزوم اعتدال در کار نخواهد بود. ولی از این روایات استفاده میشه ولو زن خودش مایوس باشه از حامله شدن، ولو نظام حیضش مختل شده به طوری که یأس شخصی حاصل شده باشه، تا وقتی که مشابهات زن حیض میبینن، یعنی به سن یأس نرسیده، باید عده نگه داره. یعنی عده نگه داشتن صرفا به جهت احتمال در خصوص مورد نسبت به حامله بودن نیست، چون در مشابهات این موردی همچه احتمال وجود داره، شارع یک حکم عام جعل کرده. حکم عام این هست که مرعه غیر یائسه این باید عده نگه داره، مرعه غیر یائسه عده نگه داره، ولی اون مورد روایت مرعی هست که رحم داره. ولی نکته ای که اینجا استفاده میشه به تناسبات حکم موضوع، این که شارع خواسته از باب حکمت جعل، برای اینکه یک حکم عام اینجا وجود داشته باشه، چون گاهی اوقات اون علت اصلی سقوطی در یه مورد خاصه، ولی چون تشخیص این مورد برای اشخاص مشکله، ممکنه اشتباه سوء استفاده ایجاد بشه، شارع مقدس حکم رو روی اون منات سقوطی نمیبره، حکم رو در یک منات گسترده تری میبره. به نظر میرسه در ببینید یه نکته ای رو من عرض میکنم، الان ابتدای توضیحی بدم تا بعد برگردم به این بحث. ما در واقع تو بحثی که آیا میتوانیم اطلاقات رو نسبت به مصادیق جدید شامل ببینیم، یک موقعی خودمون اطلاق در مورد حکمی هست که اصالتاً یک حکم عقلایی است، تأسیس شرعی نیست، مثل عفو بالعقود. عفو بالعقود اصلش یک حکم شرعی نیست، یک حکم تأسیسی شرعی نیست، یک حکم امضایی است. خب اون حکم امضایی است، اون نکته عقلایی که این حکم داره اینی که چون انسان یک تعهدی کرده، باید نسبت به این تعهدش پابند باشه. خب این نکته فرق نمی‌کنه به تعهداتی که در زمان‌های صدور نفس بوده یا تعهدات جدید بوده، بنابراین عقود جدیدی هم که باشه اون عقود در تحت افق العقود داخل میشه. یه موقع این شکلیه، یه موقع یک شیء کاملا تعبدیه، نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نمیدونم، این احکام تعبدی مطلق هست که هیچ گونه نکته عقلایی درش رعایت نشده. یه موقعی نه، یه سری نکات عقلایی در طول جعل شارع اینجا به نظر میرسه. ببینید بحث عده، بحث یأس، اینها اصلش تعبدیه، یعنی اینکه شارع مقدس مثلا 50 سال رو سن یأس قرار داده برای غیر ساده، غیر هاشم، غیر قرشیه، 60 سال مثلا برای قرشیه، خب اینا یک حکم کاملا تعبدیه. با وجودی که این حکم حکم تعبدیه، در طول تعبد اوغلا این حکم رو بعضی از خصوصیاتی رو که ممکن نسبت به این حکم باشه الها خصوصیت میکنن، یعنی خصوصیت قائل نیستن حالا چون رحم دارد شارع مقدس حکم رو در موردش بار کرده، چون اگر حکم دایر مدار احتمال حامل بودن شخصی بود، خب رحم بودن و نبودن دخالت داره، ولی وقتی حکم رو دایر مدار احتمال نوعیه، یعنی احتمال در نوع موارد، احتمال در کل زنهای غیر یائسه مطرح باشه، حالا عرفاً عقلاً بین این که زن رحم داشته باشد ولی رحمش معیوب باشد یا رحم نداشته باشد، هیچ فرقی احساس نمیشه بین این دوتا. بنابراین عرض کنم این که رحم داشته باشیم یا نداشته باشیم در این موضوع فرق نمی کنه. و من هنها یظهر این که حتی اگر ما گفتیم خود این روایت ابتداءً موضوعش مواردی هست که احتمال حامله بودن شخصی وجود داره، این احتمال داره زن حامله باشه، ولی عرض کنم خدمت شما این که ما میگیم احتمال وجود داره، نه احتمال در شخص مورد، زنی که حیدش برطرف شده، این چه بسا یأس شخصی هم داشته باشه، اطلاقش نسبت به مواردی که یأس گرفته یرتفع و تمسها مجرده که یه مقدار کمی تمسش مرتفع بشه، یرتفع و صیغه مضارع تعبیر نمی کنن، یعنی یک زمان قابل توجهی این خون دیدنش مرتفع شده باشه و امثال اینها. مثال روشنش مواردی هست که زن دیگه مایوس هست از این که خون ببینه، یأس شخصی داره از این که خون ببینه، این جزء مصادیق روشنشه، این رو نمیشه از تحت این دلیل خارج کرد. با اینی که مایوس هست و احتمال حامله بودن شخصی را نمیدهد، با این حال شارع مقدس مطرح کرده که این خانم باید 3 ماه عده نگه داره، این خانم 3 ماه عده نگه داره. خب اگر در حتی در این موارد هم 3 ماه عده نگه داشتن لازم شده باشه، ما میتوانیم بگیم که در مواردی که رحمشو برداشته باشه این موارد حکم ثابته. بنابراین عرض من این هست که یا خود روایت مستقیماً مورد مرعی که قول ارحمها رو شامل میشه، یا مستقیماً شامل نمیشه با الغای خصوصیت عرفیه مورد زنی که رحمشو برداشته باشن رو شامل میشه، که شاید این تقریب دوم تقریب قوی تری باشه و بنابراین از این روایت استفاده میشه که مرعی که در سن عدم یأس هست عده دارد. خب ما یک این که آیا از روایات استفاده میشه که ما خب روایات چندی روایت دیگه رو هم آوردیم که گفته بود زنی که مثلا روایت داوود ابن سرحان رو قبلا خوندیم که زنی که حیض نمیبیند باید 3 ماه خون عده نگه دارد، گفتیم اطلاقش نسبت به بلکه یائسه رو شامل نمیشه، ولی چون تخصیصا خارج شده، ولی حالا منهای زنهای یائسه اطلاقش همه موارد دیگر رو میگیره. آیا ما تخصیص نسبت به این عمومات و این اطلاقات داریم یا نداریم؟ آیا روایتی داریم که ازش استفاده بشه ولو به اطلاقش که زنهای که رحمشون رو خارج کرده باشن عده نداشته باشن؟ خب عمده چیزی که ممکنه بهش تمسک بشه دو تا روایت، حالا من این دو تا روایت رو اشاره کنم. یکی از روایت های محمد ابن حکیم نه حالا یه روایت رو عرض بکنم یک روایت محمد روایت 40463 که روایت هشتم از باب دوم از ابواب عدد هست، روایت محمد ابن حکیم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال التي لا تهبل مثلها لا عدت علیها. بگیم اطلاق این روایت اقتضا میکنه که مرعی که قلع رحمها رو شامل میشه، چون کسی که قلع رحمها لا تقبل مثلها. پا پاسخ این روایت اینه که اولا دو تا نکته، یکی این که مراد از این لا تهبل مثلها چیه؟ لا تهبل مثلها جورای مختلفی ممکنه تصویر بشه. یکی این که مثلا این کسانی که تو فامیل این شخص هستن لا تهبل مثلها، اهل فامیل مماثلت نسبت به فامیل در نظر گرفته باشه، مماثلت نسبت به شهر در نظر گرفته باشه، مماثلت نسبت به طایفه در نظر گرفته شده باشه، مماثلت نسبت به صنف خاص که این بحث مرعی که رحمش رو کنده باشن یک صنف خاصی هست میتونه این رو در نظر گرفته باشه. چی رو در نظر گرفتیم؟ این چه مماثلتی در نظر گرفته باشه؟ یه جوره اونی که مماثلت از جهت سن در نظر گرفته باشه. این مماثلت گونه های مختلفی مماثلت داره که همین جوری گفته باشن مثلها بدون تعیین نمیشه. این پیداست ناظر به یک مماثلت خاصی هست که در زمان روایات مطرح بوده. به نظر میرسه که لا تقبل مثلها ناظر به همون یائسه است که در زمان روایات مطرح بوده. سنی ها در مورد زن یائسه قائل هستند که عده دارد، همچنین بچه صغیر که حامل نمیشه اون هم عده دارد. روایت ما در مقام نفی این مطلب، این روایات ناظر به این هست که میخواد بگه جایی که شخص در سنی قرار دارد که لا تهبل مثلها، لا تهبل یعنی از جهت به اصطلاح هم یا از جهت صغر لا تهبل مثلها یعنی صغیره باشه هنوز بالغ نشده باشه، یا از جهت کبر لا تهبل مثلها یعنی یائسه باشه امثال اینها. این ناظر به همونی هست که خب در کلام عامه هم مطرح است که سن یأس چقدره. با این حالا در مقام بیان اون سن خاصش نیست، ولی لا تهبل مثلها یعنی من جهت سن، مماثلش در سن، مماثله در سن اونی بوده که مطرح بوده در اون فضای صدور روایات. این فضای صدور روایات این لا تهبل مثلها رو روشن میکنه که مرادش چی هست. این یک مطلب. نکته دوم این که اگر فرض کردیم لا تهبل مثلها حالا اطلاق داشته باشه یا اجمال داشته باشه، هر کدوم باشه، حالا اون تقریب اول رو تکمیل بکنم. اون تقریب اول این که لا تهبل مثلها اطلاق نداره و از اول لا تهبل مثلها ناظر به یک مماثلت خاصه هست، از روایت عبدالرحمن بن حجاج هم همین مطلب استفاده میشه. این ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالرحمن بن حجاج که در بحث سن یأس ما نقلش کردیم، مفصل در موردشون بحث کردیم، این روایت اینه: ان عبدالرحمن بن حجاج قال قال ابو عبدالله علیه السلام ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تهز و مثلها لا تهیز. این نقل کافی که ابن ابی نجان ان صفوان عبدالرحمن بن حجاج نقل میکنه. وقتی عبدالرحمن بن حجاج این کلام رو از امام صادق علیه السلام میشنوه، قال قلت و ما حدها، حدش چقدره که امام علیه السلام میفرماید اضاعتها لها اقل من تسع سنین والتی لم يدخل بها والتی قد یأست من المحیض و مثلها لا تهیز، قلت و ما حدها، قال اذا کان لها خمسون سنه. ببینید وقتی امام علیه السلام هم در ناحیه پایین هم در ناحیه بالا تعبیر مثل حالا تهیز رو به کار بردند، راوی در مثل حالا تهیز یک سن خاصی به ذهنش خطور کرده، میگه ما حد و حد ها یعنی چه محدوده ای هست سنش، در چه سنی هست که این علتی کنه در نظرش این بوده که شارع مقدس یک سن خاصی برای این تعیین کرده و سوال از حد ظاهر حد از جهت سن هست، یک که امام علیه السلام در پاسخ در ناحیه صغر 9 سال رو و در ناحیه کبر 50 سال 60 سال ما اختلاف نقل که بحثش قبلا گذشت رو نقل فرمودن. ببینید از خود همین، حالا به جواب امام علیه السلام کار ندارم، از خود سوال سائل پیدا است که از مثلها مماثلت از جهت سن میفهمیدن، میفهمیدن مثلها لا تحیف یعنی مثلها فی سن، یعنی همسالهاش همسنناش. و خود همون مطلبی است که ما عرض کردیم که همینجوری مطلق نگذاشتن بگن مثل حالا تعیف، ناظر به همون مماثلتی هست که در فضای عامه به عنوان امری که میتواند موضوع حکم شرعی باشد مطرح بوده. حالا موضوع حکم شرعی هم لازم نیست خیلی بگیم، به هر حال در میان عامه سن یأس برای یائسه بودن مطرح است که سن داره نداره، بعضی سن تعیین میکنن بعضی سن تعیین نمیکنن، ولو ما بعضی از عام سن هم قائل نباشن، این موضوع که شارع مقدس آیا برای یأس سنی تعیین کرده باشد یا اصلا شارع نه کلن یأسی سن خاصی دارد یا ندارد، یه موضوعی هست در میان کتب عامه مطرح هست که آیا نمیدونم 50 سال 60 سال تفصیل بین قرشیه و غیر قرشیه و امثال اینا، این بحث است که تو بحث سن یأس به او پرداختیم. پس بنابراین خلاصه کلام ما این هست که هم از نحوه برخورد روات ما میفهمیم که این مثل ناظر به یک مماثلت از جهت سن است، و هم از این جهت که به هر حال نمیتونه مماثلت رو همینجوری مطلق داشته باشه، تعیین نکرده باشه که از مماثلت از چه حیث موضوع این حکم هست، خودش معنیش اینه که اکتفا کرده اون مماثلتی که در اون فضای صدور مطرح بوده، که نه اطلاق مقامی اقتضا میکند این مماثلت رو به مماثلتی که در فضای صدور مطرح بوده اکتفا کرده به اون. بنابراین مراد از التی لا تهبل مثلها یعنی التی لا تهبل، التی فی سن من لا تهبل، فی سن من تا لا تهبل دو گروه هستن، یک گروه نابالغ، یک گروه یائسه شرعیه. بنابراین این روایت اصلا ربطی به مورد بحث ما که شخصی هست که در سن توبل هست نداره. خب این تقریب دومی که اگر هم به فرض بگیم که این روایت اطلاق داره یا اجمال داره، به نظر میرسه که روایت عبدالرحمن ابن حجاش حکومت داره، تفسیر میکنه التی لا تهبل مثلها، التی لا تهیز مثلها، لا تهبل مثلها و لا تهیز مثلها، اینا روایت اخرای همان خیلی تفاوتی ندارن، التی لا تهبل مثلها، التی لا تهیز مثلها رو داره تفسیر میکنه، میخواد بگه که این مماثلتی که در بحث ادّدار بودن و ادّدار نبودن در موضوع حکم شرعی اخذ شده است، مماثلت از جهت سن است، دختری که از 9 سال کمتر باشد مثل حالا تهی و مثل حالا تهبل است، دختری که از 9 سال بیشتر سن داشته باشد و هنوز به سن یأس نرسیده باشد، مثل ها تهیز است، مثل ها تهبل است. اون دختری که به سن یأس برسد مصداق مثل ها لا تهبل، مثل ها لا تهیز خواهد بود. پس این روایت ولو به قرینه تفسیری که از روایت عبدالرحمن ابن حجاج استفاده میشه، ولو به جهت حکومت روایت عبدالرحمن ابن حجاج بر او، مرادش خصوص یائسه و صغیره هست، بنابراین ربطی ندارد به مورد بحث ما. به خصوص این نکته را عرض بکنم، این روایت الذی لا تهبل مثلها یه نقل دیگه ای داره که این نقل دیگه تا حدودی میتونه مؤید این مطلبی باشه که ما عرض کردیم. همین محمد ابن حکیم ان محمد مسلم قال سمعت ابا جعفر السلام یقول فی المرأة التي قد یأست من البهیف یطلقها زوجها قال قد بانت من ولا عدت علیها. به نظر میرسه که این دوتا روایت در اصل یک روایت بودن. التی لا تقبل مثلها مراد خصوص یائسه گرفته شده باشه، لا تقبل مثلها مربوط به اون طرف آخرش باشه، و بنابراین میخواد به یک کسی که از خود حیز دیدن یائسه هست، این التی لا تقبل مثلها التی قد یائست من المعیر، فکر میکنم این دو تا روایت در اصل یک روایت بودن و نقل به معنا این روایت ها رو به این شکل متفاوت در آورده باشه. به هر حال این اجازه تایید میکنه همین مطلب رو که این روایت، اگر ما این احتمال وحدت این دو روایت رو جدی بدانیم که به نظر جدی میرسه، التی لا تقبل مثلها رو نمیتوانیم نسبت به غیر یائسه حکمش رو ساری بدانیم و جریان بدیم، که مورد بحث ما هم در مورد زنی هست که یائسه نباشه. خب این برابر این به این روایت نمیشه تمسک کرد. خب یکی از روایت هایی که فراموش کردم تو بحث قبلی عرض بکنم که دال بر این هست که زن، فکر کنم قبلا هم روایت آورده بودم ولی خب حالا یه بار دیگه تأکید بهش بکنیم، روایتی که ازش استفاده میشه که زن مرعی که فهمشو در آورده باشن عده داره، این روایت محمد ابن مسلم هست. روایت محمد ابن مسلم که سندش این هست، محمد ابن یحیی روایت کافیش، محمد ابن یحیی احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن العلاء عن محمد مسلم عن عهدهما علیهم السلام. اون رو بعد صحیح سنده، بحث جدی سندی نداره. حالا بحث این که تهذیب از کافی گرفته یا روایت فقیهش رو اینا رو بذاریم کنار، برای نقل کافیش نقل صحیح سندی علی ابن حکم هم علی ابن حکم ابن زبیر انباری کوفیه که اینا یکی هستن، علی ابن حکم ابن زبیر کوفی یا انباری اینا همه یکی هستن، ما دوتا علی ابن حکم در اون طبقه نداریم. خب روایت این هست، فلتی تهیز کل ثلاثت اشهر مرتن او فی ستت اشهر، کل ثلاثت اشهر مرتن یعنی سه ماه میگذره حیض میبینه، چون تو بعضی روایت هست که روایت اگر در کل سه ماه یه بار حیض ببینه اون به غروع هست، به سه ماه نیدی، مرادش فلدی تهیز کل ثلاثت اشهر مرتن یعنی به اصطلاح در کل سه ماه خون نمیبینه، او فی ستت اشهر او فی سبعت اشهر و المستحابت التي لم تبلغ المحیف والتي تهيد مرة ويرتف هيبها مرة والتي لا تطمع في الولاد والتي قد ارتفع هيبها وذامت أنه لم تهيئات والتي إن التي لا تطمع في الولاد والتي تلف صفر من هيد ليس مستقيم فذكر أن عدتها ولا كله نفل أفتاشوين وبدي يوزدهم از باب سه از ابواب العدد هست جلد 27 صفحه 213 حدیث 4478. خب التی لا تطمئن فی الولد این اطلاقش مانند فی رو شامل میشه، التی قد ارتفع حیضها و زعمت انها لم تیأس هم اطلاقش شامل میشه. و همون بحثایی که در مورد شمول این روایت نسبت به مصادیق جدید شامل میشه، همین اون بحث اونجا هست که التی قد ارتفع هیذا و زعمت انها لم تیأس. البته شاید این زعمت یعنی قالت انها لم تیأس، یعنی قالت انها لم تیأس یعنی میگه که هنوز به سن یأس نرسیده ولی ارتفاع هیذش به جهت رسیدن به سن یأس. حالا التی قد ارتفع هیذا و زعمت انها لم تیأس او رو شمولش رو نسبت به ما نحنفی اشکال کنیم، ولی الَّذِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ اون نسبت به ما نحنفی هم شامل میشه، الَّذِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ. ولو البته همون اشکالی که مطرح بود که این اطلاقات آیا مصادیق جدید رو شامل میشه یا مصادیق جدید رو شامل نمیشه، در این روایت هم هست. همون بحثایی که در مورد روایت محمد ابن حکیم کردیم که ولو با الغای خصوصیت یا بدون الغای خصوصیت با توجه به اون نکته اغلایی که از این روایات استفاده میشه که کسی که یائس نشده باشد به سن یأس نرسیده باشد، این عده داره. حالا این عدهش این میخواد حیض ندیدنش، عدم طمعش در ولد به خاطر قلع رحم باشه، در آوردن رحم باشه، به خاطر این باشه که رحمش فاسد شده و هر جهتی باشه، عقم رحم، سردی رحم، نمیدونم، همه این همه این مصادیق رو شامل میشه، ولو به جهت اون نکته عقلایی که ملاک حکم در این جور موارد قرار میگیره. خب بنابراین در واقع از این موضوع استفاده، از این روایت استفاده میشه، کسی که بیش از 3 ماه خونش قطع شده باشه، بیش از 3 ماه ولی هنوز به سن یأس نرسیده باشه، این شارع مقدس عده 3 ماه براش قرار داده، عده 3 ماه قرار داده. و بنابراین عرض کنم خدمت این مفاد روایت داود ابن سرحان هم مجموعاً همین هست که میگه ثلاثه قروء. اون روایت داود ابن سرحان این بود که کسی که تعبیر روایت داود ابن سرحان رو هم یه بار دیگه بخونم، گفتود عدت المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تكن تهیذ. ان لم تكن تهیذ یعنی اگر در طول این 3 ماه حیض نبیند، در طول این 3 ماه حیض نبیند، لم تكن تهیذ فی ثلاثه اشهر، در این ثلاثه اشهر حیض نبیند، این عده 3 ماهه. یعنی البته عرض کردیم مربوط به یائسه نیست، از این اطلاق روایت هم استفاده میشه که زنی که یائس نیست باید عده 3 ماهه نگه دارد. علت حیض ندیدنش یا تأخیر حیضش که 3 ماه حیض ندیده، هر چی میخواد باشه، این که 3 ماه حیض نبینه به هر جهتی باشه، این باید 3 ماه عده نگه داره. اینی که به نظر میرسه که این مطلب فکر میکنم صاف باشه که مرعی که رحمشو در آوردن عده داره. حالا من اینا بحثایی بود که بدون توجه به کلمات علمایی که در این زمینه بحث کردن و بحث کردیم. حالا من یه نکات جدیدی تو کلمات بعضی از این آقایون هست، من کامل هنوز مطالعه نکردم. اصلا این بحث رو قبل از مطالعه بحثای آقایونی که در این زمینه بحث کردن گفتم اول بحث بکنیم بعد نگاه کنم. کلام آقایونی که در این زمینه بحث کردن رو من مطالعه میکنم، اگر نکته قابل توجهی وجود داشت در موردش صحبت میکنم. در مورد آیه شریفه هم به نظرم یه سری نکاتی اومده و یک نیازمند به یک نکات تکمیلی هست که اونو انشاءالله شنبه در موردش رو صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.